نی پر نور از او یافت، ز رویش نور بر گردون رسیده.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان همراه، چون از آثار شیخ عطار نیشابوری در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد کردیم، همینجا هم میرویم به سراغ ادامه صحبت‌های دکتر ابراهیمی دینانی، دانشمند معروف، که چند بخش از صحبت‌های ایشون را در برنامه‌های گذشته و آن هم پیرامون مدح پیامبر در آثار شیخ عطار را پخش کرده بودیم، با هم میشنویم.
این بیت ببین چقدر مهمه. مرجع خلق و بناء کائنات،
تمام
از قیامش تا قیامت معجزات،
از قیامش تا قیامت،
یعنی قرآن همش معجزه است.
حالا گوش بده، تا قیامت معجزه، نه تنها قرآن، قرآن که کلام خداست معجزه است. آقای لاریجانی، قوانین طبیعت شما باور داری یا نه؟
چرا ندارم؟
این عالم عالم طبیعت هست یا نه؟
بله.
حالا سوال من، این عالم بر اساس قوانین حرکت میکنه یا
نه؟ قوانین،
قوانین شلوغله،
مستحکم.
خب خود طبیعت گردن کلفتر یا قوانین طبیعت؟
قوانین،
قوانین طبیعت بر طبیعت احاطه داره یا طبیعت بر قوانین؟
اون قوانین مدیریتش میکنن.
این قوانین تا کی ادامه داره؟
همیشه.
قوانین طبیعت کی میتونه خراب کنه؟ این جواب بده.
هیچ کس.
یه کسی بیاد قوانین طبیعت رو خراب کنه میتونه؟
نمیتونه، نه.
تازه اون کسی که خودش میخواد بیاد با قوانین طبیعت بجنگه، خودش از طبیعت اومده، از غیر طبیعت؟
از طبیعت اومده.
اون آدمی که میخواد با قوانین طبیعت بجنگه، طبیعیه. خودش از طبیعت میاد یا نه؟
طبیعت، بله.
وقت طبیعت با طبیعت که نمیجنگه که.
آفرین.
چه کسی میتواند قوانین طبیعت را نابود سازد؟ این تا کی ادامه داره قوانین؟
تا قیامت.
تا قیامت. پس این شعر فکر نکن که اغراقه، یه حقیقته. حالا من یه سیب یه میخوام بگم، اگر طبیعت قوانینش اینقدر ابدی و ازلی و پیچیده است، قوانین الهی و مافوق طبیعت کمتر از قوانین طبیعته؟ قوانین طبیعت محکم تره یا قوانین مافوق طبیعت؟
مافوق طبیعت.
آها، این ما میگیم فیزیک و متافیزیک. این کسانی که از متافیزیک فراریان باید گوش بدن. متافیزیک یعنی از فیزیک باید. قوانین طبیعت فیزیکه. قوانین طبیعت یعنی قوانین فیزیک. قوانین محکمیه. اما بالاتر از فیزیک متافیزیک قانون نداره؟
چرا؟
اون خیلی پیچیده تره. خیلی پیچیده. ببین اگر این عالم رو تشبیه کنیم، ریشه این عالم در متافیزیکه. ریشه این عالم در متافیزیکه یا ریشه فیزیکه؟
نه متافیزیکه.
اگر این عالم رو به درخت تشبیه کنیم، فرض کنیم عالم یه درخت، یه شجره است. کل این عالم یه درخت تشبیه کن، حق داری تشبیه کنی. این درخت ریشه میخواد یا نه؟
چرا؟
شما درخت رو میبینی، ریشه درخت رو میبینی؟
ما درخت رو میبینیم.
ریشه رو که نمیبینی، ریشه اون پایینه. حالا متافیزیک ریشه درخت عالم طبیعت نیست؟
چرا؟
پس به این آقایونی که با متافیزیک مخالفند بهشون میگه اینقدر زور نزنید.
اینا میگم استاد. میگم بنا بده. استاد این شعر خیلی زیباست که مرجع خلق و بناء کائنات از قیامش تا قیامت معجزات. نه تنها قرآنش تا قیامت معجزه است، خود پیامبرم تا قیامت معجزه است. دو که فرمودی طبیعت هم تا قیامت معجزه است،
خود عالم معجزه است.
اصلا چه چیزی که معجزه خدا نه؟
صد آفرین. ببین اگر این عالم رو تشبیه کنیم، ریشه این عالم در متافیزیکه. ریشه این عالم در متافیزیکه یا ریشه فیزیکه؟
نه متافیزیکه.
اگر این عالم رو به درخت تشبیه کنیم، فرض کنیم عالم یه درخت، یه شجره است. کل این عالم یه درخت تشبیه کن، حق داری تشبیه کنی. این درخت ریشه میخواد یا نه؟
چرا؟
شما درخت رو میبینی، ریشه درخت رو میبینی؟
ما درخت رو میبینیم.
ریشه رو که نمیبینی، ریشه اون پایینه. حالا متافیزیک ریشه درخت عالم طبیعت نیست؟
چرا؟
پس به این آقایونی که با متافیزیک مخالفند بهشون میگه اینقدر زور نزنید.
اینا میگم استاد. میگم بنا بده. استاد این شعر خیلی زیباست که مرجع خلق و بناء کائنات از قیامش تا قیامت معجزات. نه تنها قرآنش تا قیامت معجزه است، خود پیامبرم تا قیامت معجزه است. دو که فرمودی طبیعت هم تا قیامت معجزه است،
خود عالم معجزه است.
اصلا چه چیزی که معجزه خدا نه؟
صد آفرین. چه چیزی که ببینید کلمه معجزه رو معنی کنیم تو درست بشه،
این کار خارق العاده.
کلمه معجزه از عجزه، عجز و یعجز و عاجز و موجز و موجز. عجز یعنی چیه؟ ناتوانی. چرا معجزه رو معجزه میگن؟ لما سمی المعجزه تو معجزتن. چرا به معجزه معجزه میگن؟ یعنی کاری که صاحب اعجاز میکنه، حضرت موسی علیه السلام میکنه، دیگران عاجزند، نمیتونن انجام بدن. کاری که حضرت عیسی علیه السلام کرده، دیگران از انجام اون کار عاجزند. یعنی عجز دیگران از کاری که پیغمبر انجام می‌ده. معجزه یعنی پیغمبر کاری انجام می‌ده که دیگران از آوردن مثل او عاجزند. عجز معجزه یعنی دیگران عاجز میشن. این معنی معجزه است. حالا حضرت موسی معجزه داشته، عصا اژدها می‌شده، حضرت مسیح که اصلا وجودش معجزه است که متولد شده بود، فی المهد ینطق و انصادت در گهواره صحبت کرده. خب حالا از حضرت مریم فتمثل الله و بشر اصوی یعنی الاخره. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم معجزه مثل حضرت موسی که عصاش مار بشه و در گهواره صحبت کنه رو نگفته، نه اینکه نداشته، نفرموده. فکر میکنیم بیشترین معجزه دین مقدس اسلام در کجا ظاهر شده به نظر شما؟ به نظر شما اگه برای حضرت ختم مرتبه خد معجزات رو ذکر کنی، بزرگترین معجزه حضرت چی میدونی شما؟
من قرآن رو میدونم.
صد آفرین.
قرآن بله.
صد آفرین. ملموس؟
بله.
حالا مار عصای حضرت موسی دیگه که نیست که، یه بار اژدها شد ما ندیدیم، اونا که بودن دیدن، حالا ما که ندیدیم ها؟
بله.
حضرت عیسی علیه السلام که در گهواره صحبت کرد و متولد، ما که ندیدیم، نقش شده در کتب آسمانی، نقش شده قبول میکنیم. اما ما که ندیدیم.
بله.
معجزه‌ای بود که دیگه بعدیا نمی‌بینن. معجزه حضرت رسول تمام شد یا باقیه؟
نه دیگه.
الان قرآن می‌خونی شما یا نه؟
تا قیامت باقیه.
این معجزه باقیه در دست شما نی؟
چرا؟
آیندگان چی؟
بله.
1400 سالی که باقی مونده، همه مدن خوندن، حالا هم شما داری میخونی، آیندگان هم میان میخونن. حالا در طول 1400 سال ادبا، بلغا، شعرا، نویسندگان بزرگ، کسان که ادعای بلاغت داشتن، فصاحت داشتن، زبانشناس بودن، اومدن. عرب و عجم و غیر فرق نمی کنه، قرآن رو دیدن. تا حالا کسی دیدی بیاد بگه من بهتر از این میتونم حرف بزنم؟ همون زمان خودم نتونستن، بلغای عرب نتونستن. هم اکنونم زنده است، در دست ماست، قرآن تو جیب شما سلات، برده بخونه آیات. یه عرب زبان که حالا عربی بلده بیاد اینا رو بخونه. حالا فارسی زبان و غیر عرب زبان شاید خیلی بلاغت قرآن رو اگر درس نخونه خیلی متوجه نباشه، معانیش میدونه محکمه، ولی لفظ رو خیلی اگر کسی عربی ندونه نم. اما یه عرب زبانی آیه براش بخون، هر کی باشه ولی سواد نداشته باشه، میبینه این لحنی لحنی دیگه است، لحنی دیگه، اون چنون محکم است، اون چنون زیباست، اون چنون لطیفه که هنوز کسی نتوانسته مثلش بیاورد. خود قرآن هم تحدی کرد، تحدی کرد، یعنی گفت اگه میتونه
به مثل هذا القرآن
لن یأتوا بمثله ابدا، هیچ کس نه. تا حالا که کسی نتونسته، تا قیامت هم
نمیتونه
یک بلیغی، یک فصیحی، یک زبانشناسی بیاد که بتونه یه آیه مثل قرآن بیاد. خب این زیبایی اعجاز نی؟ اعجاز یعنی دیگران نمیتوانند که بیاورن، این مال اعجاز قرآن. حالا این که میگه تا قیامت، عطار یه قدر وسیع‌تر هم صحبت میکنه، خود این عالم معجزه است. ببین مردم فکر کنن معجزه اینه که عصا اژدها بشه، ببینم خود اژدها معجزه نی؟ خود ساختمان اژدها
چرا؟
ها؟
چرا؟
خود رود آب که داره روانه، رودخانه که روانه، خود این
هلاک عجز بشره، پشم معجزه است که
پشم معجزه است.
کدوم بشر میتونه یه شاخ پشه درست
تمام کنه؟ کی میتونه درست کنه؟
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد بوتم پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا.
یا یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شهر شیراز واقع شده است. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. تمام آثار او به زبانی بسیار روان و ساده سروده شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. کتاب‌های این شاعر از جمله دو کتاب بوستان و گلستان به بسیاری از زبان‌های دنیا هم ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، روسی، آلمانی و غیره اشاره کرد. حکایت زیبای این برنامه که از کتاب گلستان سعدی استخراج شده است، زمانی به کار می رود که آدمی حتی در خفا هم قدردان زحمات دیگران است که روزگاری به او محبت روا داشته اند، حتی اگر اکنون میانشان ناراحتی و قهر باشد. سعدی در این حکایت نقل می کند که پادشاهی وزیری پاک سرشت، بزرگوار و نیک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت می کرد و در غیاب اشخاص از آنها به نیکی یاد می نمود. از قضا روزی کاری از او سرزد که مورد خشم شاه قرار گرفت و اموال او را به تاوان خون دیگری مصادره کرد و او را کیفر کرد و در زندان بازداشت نمود. یکی از شاهان اطراف برای آن وزیر پاک سرشت در آن هنگام که در زندان بود محرمانه و مخفیانه نامه‌ای نوشت که در آن چنین پیام داده بود: چون شاه دیارتان از تو که شخص ارجمندی هستی قدردانی نکردند و تو را تحقیر نمودند، اگر نظر عزیمت به سوگ ما توجه کند تمام سعی خود را برای جلب رضایت و خوشنودی تو به کار گیریم. بزرگان این کشور به دیدار تو نیازمندند و در انتظار پاسخ نامه می باشند. وزیر بزرگوار هوشمندانه با مسئله برخورد کرد. با توجه به خطرهای نهایی احتیاط کرد. همان دم با کمال اختیار در پشت آن نامه مطلبی را نوشت و به سوی فرستنده نامه فرستاد. از قضا یکی از وابستگان شاه از ماجرا آگاه شد و به او گفت: ای شاه، فلان کس را که زندانی نموده ای با شاهان اطراف نام نگاری دارد. در این هنگام شاه خشمگین شد، فرمان داد بیدرنگ پیک نامه را دستگیر کردند و نامه وزیر زندانی را از او گرفتند که چنین نوشته است: حسن ظن بزرگان بیشتر از اندازه کمالات ماست. بزرگواری شما در حق من و پذیرش دعوت شما برای من امکان ندارد. از این رو که من پرورده نعمت پادشاه دیار خودمان هستم. به خاطر اندکی دگرگونی یا خشم نباید نسبت به ولی نعمت بیوفایی نمود. ای وزیر، من به سوی تو جایزه و نعمت می فرستم و از تو عذرخواهی می کنم به خاطر خطایی که کردم و تو را بدون هیچ گناهی آزردم. وزیر گفت: ای مولا و سرور من، من نسبت به شما گستاخ نیستم. تقدیر الهی بود که کار ناپسندی از من سر زد. تو شایسته آن هستی که بر اساس نعمتهای پیشین و حقوقی که بر عهده من داری همچنان مرا از الطاف خود بهره‌مند سازی. بسیار خوب، یاران او را آزاد کنید. دیگر به احوالات او هیچ کاری نداشته باشید. او زین پس در این ملک با آزادی گام خواهد برداشت. کسی را سر مزاحمت با او نباشد.
بله قربان، از ساعه فرمان امیر اطاعت میشه.
از امروز باید به منش و اندیشه ها و اوامر این وزیر نیک سگال ما احترام گذارده شود.
بله امیر، به چشم.
اطاعت امر ملوکانه بر ما واجب است.
بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت قدردانی را به ما یادآوری می کند. برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من عضو تیم بسکتبال شهرمان هستم. در یکی از مسابقات به دلیل عدم تفاهم با مربی درباره نحوه اجرای تکنیک به مشکل برخوردم. مربی هم مرا از تیم اصلی حذف کرد و اجازه شرکت در بازی را به من نداد. وقتی روی نیمکت نشسته بودم، یکی از مربیان تیم رقیب به سراغ من آمد و گفت: بعد از اتمام بازی با تو کار دارم. من هم صبر کردم تا بازی تمام شود. بسیار کنجکاو بودم که او چه کاری با من میتواند داشته باشد. بازی تمام شد، ما به رختکن رفتیم. در راه رو مربی تیم رقیب دوباره نزد من آمد و گفت:
شنیدم که مربیتان قدر تو را نمی داند. چرا او را تحمل می کنی؟ حیف است که بازیکن خوبی مثل تو روی نیمکت بنشیند. او با این کار باعث می شود تو از موفقیت‌هایت عقب بمانی پسرم. من و مربیمون با یکدیگر اختلافی نداریم. اگر من به موفقیت در ورزش رسیدم به خاطر تلاش‌ها و زحمات اوست که به بازیکن خوبی تبدیل شدم. بهتر است بدانی که او بسیار تیمش را دوست دارد و با دلسوزی برای پیشرفت ما تلاش می‌کند. ضمن اینکه در طول مدتی که روی نیمکت نشسته بودم متوجه شدم که تکنیک من اشتباهاتی داشته و حق با مربیمان بوده است. حتی همین کار او هم برای پیشرفت من بوده است. او با هوشمندی مرا از بازی من کرد تا بتوانم با تمرکز متوجه نقطه ضعفم شوم. بله عزیزان، من این را گفتم و به رختکن رفتم. وقتی وارد شدم دیدم مربی و اعضای تیم مرا نگاه می‌کنند. گویا صدای ما بلند بوده و آنها شنیده بودند. همه برای من دست زدند. مربی جلو آمد و مرا در آغوش خود گرفت و سپس گفت: خودت را برای بازی در نیمه دوم آماده کن پسرم. بله عزیزان، قدر شناسی از بزرگان صفت پسندیده است. ما نباید به محض بروز یک ناراحتی یا مشکل کوچک ناسپاس شویم و تمام خوبی‌های طرف مقابل را نادیده بگیریم، به ویژه اگر او از ما بزرگتر هم باشد. در تمامی حکایات شیخ عجل، سعدی شیرازی، حکایت‌ها و روایت‌های آموزنده‌ای وجود دارد که من بارها در خصوص آنها با شما صحبت کرده‌ام. در مورد موضوعات اجتماعی، مسائل اخلاقی، صفات و ویژگی‌هایی که یک انسان شایسته باید آنها را دارا باشد تا به کمال سعادت و قله‌های رستگاری برسد. و اما من از روز یادم می‌آید که پسر شرور و بدجنسی بود که پدر خودش رو در همسایگی ما خیلی اذیت میکرد. پدر، میگم اگر میخوای من درس خوب بخونم باید پول تو جیبی منو زیاد بکنی. پول تو جیبی من خیلی کمه. آه پسرم، من اون مقداری که باید دارم به تو پول تو جیبی میدم. نه، باید به من بیشتر بدی. از برادران و خواهران دیگه هم باید پول تو جیبی من بیشتر باشه. آخه برای چی؟ برای که من میگم من باید بیشتر دریافت کنم. تازه اگر میخوای من تمام نمراتم بالا باشه باید برام یک موتورسیکلت بخری. من خیلی موتورسیکلت دوست دارم، میخوام برم تو خیابون خرم بازی بکنم. آخه پسرم، من اونقدی پول ندارم، باید فرصت بدی، یه مقداری به من فرصت بده. نه پدر، چی میگی؟ فرصت دیگه داشتی؟ باید حتما این کارا رو بکنی، وگرنه من درس نمیخونم، تک تحصیل میخونم.
آه پسرم، اگه ترک تحصیل بکنی آینده خودت رو به خطر میندازی. تو اگه درس میخونی برای خودت میخونی، میخوای فردا بزرگ که میشی آینده دار بشی، آقا بشی، برای خودت دکتر مهندس بشی. نباید این کارا رو بکنی.
نه، من چیزا تو کتم نمیره. حتما باید اون موتورسیکلتو برای من بخری.
ولی من اونقدر پول ندارم که بخوام به تو بدم. من دیگه پیر و فرتوت شدم، نمیتونم. باید به من فرصت بیشتری بدی.
من چیزا عالم نمیشه. تو باید حتما اون موتورسیکلاتو برای من بخری. حتما. بله عزیزان، روزها و شبها گذشت و آن پسر با پدر خیش رفتار ناشایستی را اتخاذ کرده بود. حتی با همسایه های محل هم خیلی خوب برخورد نمی کرد. همه آنها را آسی کرده بود. حتی شیشه یکی از آنها را با سنگ شکسته بود. بارها به پدر او شکایت برده بودند و پدر او همواره شرمنده رفتار و اعمال و کارهای پسر خیش بود. تا اینکه یک روز اتفاقی افتاد. بله عزیزان، موتورسیکلت یکی از پسرهای همسایه روشن بود. او به ناگاه جستی بر موتورسیکلت زد و شروع به حرکت کردن کرد. آنقدر تند رفت که ناگهان به یکی از درخت‌های محل برخورد کرد. شدت تصادف به حدی بود که صدای اون تا خونه رسید. همه ریختن بیرون. پدرش بالای سر پسرش اومد.
آه پسرم، چی شده؟ بگی من نگفتم شیطونی نکن. آخه این چه کاری بود کردی؟
تو وقتی گواهی نامه نداری چرا موتورسیکل من رو کش بری برداری؟ حالا این طرف تصادف کنی با خوری به درخت.
فکر میکنم پاش آسیب دیده. باز زنگ بزنیم به اورژانس که آمبولانس بیاد. پسرم چی به سر خودت آوردی؟
پدر گریه نکن، پدر گریه نکن، منو ببخش پدر. بله، و اینطور بود که اون پسر رو به بیمارستان منتقل کردند. کار به عمل جراحی کشید. پای او را بایست عمل می کردند و کار به جایی کشید که به خاطر شدت جراحات و شکستگی عمیق پلاتین در پای او دکترها کار گذاشتند. بعد از مدتی مرخص شد و به خانه آمد. پدر، من قول میدم دیگه تو رو اذیت نکنم. اجازه دست تو ببوسم پدر. بذار ببوسم. من خیلی متنبه شدم. منو ببخش. شاید خدا میخواست من متنبه بشم با این عملم.
نه پسرم، این کارو نکن. من وظیفه‌مو در قبال تو انجام دادم. پسر گلم، به برادران و خواهرانت بد نیکی کنی. حالا شاید من خیلی مهم نباشم، ولی اونا ستم نکن.
پدر، من قول میدم دیگه پسر خوبی باشم. قول میدم درس رو فقط برای درس بخونم. بده احترام بذارم. منو ببخش. من خیلی متنبه شدم. منو عفو کن پدر عزیزم. منو ببخش.
باشه پسرم. برو از برادران و خواهران تلالیت بترم. از همسایه ها دیگه اذیت نکن. اونا رو اذیت نکن. خدا رو خوش نمیاد.
باشه پدر. قول میدم. قول میدم پدر عزیزم.
و اینطور بود که اون پسر به سر عقل اومد و از اون رفتار و اعمال ناشایست خودش دست برداشت. همچنان با ما باشید عزیزان.
بله دوستان عزیز فرهیخته، شنوندگان محترم، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. عزیزان، تمامی حکایات سعدی آموزنده و عبرت انگیز هستند. همه آنها انسان را به راه نیک دعوت می کنند و از شرارت ها پرهیز می دارند. یکی از صفات بسیار زشت که ممکن است در آدمی رسوخ کند دروغ گفتن است. در واقع ام الخبائث همان دروغ گفتن است، چرا که زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن است به خاطر دروغ کسی دیگران به زحمت فراوان بیفتند. در طول تاریخ حتما شما نمونه هایی از کذب و دروغ سراغ دارید که به خاطر آنها دیگران به زحمت افتادند. بله عزیزون، در روزگاران قدیم پادشاهی بود و ملازمانی داشت و خدم و حشمی و وزیری البته ساده که به کار ملک می پرداخت و خزانه دولتی نیز دست او بود. به خاطر حسادت برخی افراد در دربار، او برای مدتی به دردسر و زحمت افتاد. داستان از این قرار بود که برخی از ملازمان و خدم و حشم چون می دیدند که او بسیار پاکیزه سرشت و پاک دست است و به اموال عمومی دست درازی نمی کند، تصمیم گرفتند که با خودعه و نیرنگ و دروغ پردازی و صحنه گردانی او را متهم به خیانت کنند. لذا چنین به شور افتادند.
من میگم بهتره که یک طرحی بریزیم تا این وزیر رو تنبیهش کنیم.
آره، من خودم هم تو این فکر بودم که چطور میشه برای اون یک پاپوشی درست کنیم. اون خیلی سالم زندگی میکنه، نمیگذاره ما راحت باشیم. باید یک طرحی بریزیم دوستان.
من که یک چیزی به ذهنم میرسه. بله، من یک طرحی دارم که فکر میکنم اگر عملیاتی باشه ما به مقصود خودمون برسیم دوستان. حتما به اهدافمون نائل خواهیم شد.
همزود باش، اونو در میون بگذاردی که با بقیه ملازمان بگو هم چه که باید.
من میکنم بهتره که دستبرد بزنیم به سکه های صندوق و بگیم که کار وزیر بوده. متوجه شدیم بچه ها؟
اکبتاری بزنه دستید، خیلی خوبه.
آره، منم میگم این کار رو باید بکنیم. همه آماده باشیم بچه ها. عجب ها، خیلی عالی شد.
بله عزیزان شنونده فرهیختگان ارجمند، با این طرح آنها در واقع وزیر رو محکوم کردند. خبر دروغ به سلطان بردند.
پادشاه این ملک به سلامت باشد. و اما یکی از ملازمان خبر آورده که این وزیر به خزانه دست برد زده است. قربان، چه میگویید؟ وزیر دربار چنین کاری کرده است؟ بله، اینطور که ملازمان خبر آوردند، چنین گفتند. بسیار خوب، رئیس ملازمان را دعوت کنید به تالار. هرچه زودتر باید این وزیر خائن زندانی گردد. زود، فلفور.
بله، قربان، از سائه.
بله، بچهش، قربان.
بله، و اینطور بود که طرح آنها پیش رفت و آن کذابان توانستند به مقصد و مقصود خود نائل شوند. وزیر که از هیچ چیز مطلع نبود ناگهان به زندان افتاد.
آه خدای من، این چه کاری بود؟ این چه بلایی بود که به سر من آمد؟ من که جز پاک سرشتی و پاک دستی کار دیگری برای این ملک انجام ندادم. همه چیز تا به امروز خوب اداره می شد. من مگر چه کردم؟ خدایا مرا از این غم برهان.
خب حالا دیگر وزیر به ما خیانت میکنی ها؟ دست برد به خزانه حکومت. باش در این سیاه چال و در این زندان تا بپوسی.
آه خدای من، چه میشنوم؟ من به کجا خیانت کردم؟ من به چه دست برد زدم؟ خدایا نجاتم بده.
بله، روزها و هفته ها و ماه ها سپری شد تا اینکه یکی از کسانی که بسیار خوشنام بود و معاون وزیر بود روزی با صحنه ای مواجه شد.
سکه ها رو ببین. از دل خاک و زمین نریاریم، بشموریم سکه ها را. 1، 2، 3.
آنجا رو، این سکه ها، این سکه هایی رو بوده شده از خزانه است. آری، باید سریعاً به شاه و به سلطان خبر دهم. عجب؟
بله، و اینطور بود که شاه را خبر کردند. شاه از کل موضوع با خبر شد و به اینکه وزیر را بیگناه به سیاه‌چال و زندان انداخته است بسیار پشیمان شد.
این چند خائن بی‌فشدان را که به این ملک و به این وزیر نیک‌اندیش و نیک‌سگال ما دروغ بستند حاضر کنید.
بده قربان از سائه.
امیر به سلامت. مگر ما چه کردیم قربان؟ خموش، آدم های کذاب. به جلاد میگویم گردن یک یک شما را بزنند. کذابون، دروغگوها، بروید خجالت بکشید. به وزیر پاک سرشت ما تهمت ناروا زدید و من هم ندانسته او را زندانی کردم. از این کار پشیمانم. گردن یکی که شما را خواهم زد و در شهر توی قفس خواهم گردند تا مردم بدانند که شما چه دروغگوهایی هستید. جنایت پیشگان، خائنان.
بله، و اینطور شد که آن وزیر پاک سرشت و پاک دل از زندان رهایی یافت. پادشاه نیز در عوض این قصوری که در حق او کرده بود پاداش‌های فراوان به او عطا داد. بله عزیزان، ما از این حکایت زیبا نتیجه میگیریم که عاقبت خیانت و دروغ گفتن و تهمت زدن به دیگری یا دیگران عاقبت دامنگیر خود آدم میشود. روزی دست آدم دروغگو باز میشود، رسوا میشود و آنجاست که دیگر بخشش مجاز نیست و آن دروغگوها در نهایت به جزای اعمال خیش رسیدند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که همه ما در زیر سایه عنایت الهی موفق و پیروز باشیم و جز صدق و راستی بر زبان ما چیزی نیاید. درود و بدرود عزیزان فرهیخته.
Thank you. شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
یاران همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین رو می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود. خوب شنونده، در این برنامه سفری داریم در استان آذربایجان غربی ایران و شهرستان خوی و منطقه فیرورق. شهری است در بخش مرکزی شهرستان خوی. جمعیت این شهر در سال 1375 خورشیدی 8050 نفر سرشماری شده بود و در سال 1386 در حدود 110,000 نفر برآورد می شود. فیرورق در حدود 8 تا 10 کیلومتری شمال غرب شهر خوی قرار گرفته و باغ‌های انبوه و طبیعت سرسبز دارد. نام محلی این شهر پره می باشد. در آنجا آب فراوان است و باغداری رونق بسیار دارد. دره فیرورق یا پره که در آن پارک‌هایی نیز ساخته شده، از دره‌های سرسبز شهرستان و تفرجگاه مردم در روزهای تعطیل است. پارک جنگلی داغلار باقی یا باغ کوهستان نیز از اماکن دیدنی این شهر است. وجود ویرانه‌های کاروانسرای قدیمی در نزدیکی فیرورق نشان می‌دهد که این منطقه در مسیر کاروان روی قدیمی قرار داشته است. گزارش از همکارم را درباره شهر فیرورق با هم می‌شنویم.
با سوار بر اسب گردشگری سفری می‌کنیم به بهشت طبیعت آذربایجان غربی، شهر و منطقه نمونه گردشگری فیرورق خود. پیروزفت شب و روزش زیباست، اما با مسافران میهمانان زیباتر. تفرجگاه داغلال باقی، کوچه باغ‌های قدیمی، گلستان‌های گل محمدی، چشمه‌سارهای همیشه روان و محبت‌های تاریخی همه و همه جاذبه‌های دلانگیزی هستند که دوستداران به طبیعت و مسافران را برای اقامتی هر چند کوتاه به دل منطقه گردشگری فیروزفت خوی فرا می‌خوانند.
آلمان. چند سالی که اونجا این به تشواب؟
من 33 سال اونجا هستم. هر سالم 3-4 هفته میام.
قله ابین عروس منطقه در 30 کیلومتری فیروزفت سالانه میزبان جمع کثیری از گردشگران و دوستداران به طبیعت و کوهنوردی از دور و نزدیک است.
خراسان رضوی سبزوار
تهران.
خیلی زیبا، عظمت الهی رو میبینن.
منطقه نمونه گردشگری فیروزفت با سفر به شهرستان خوی، به ویژه با دیدن کوچه باغ‌های شهر فیروزفت، شهر گردشگری در شمال آذربایجان غربی، خاطرات زیبایی رو در دل‌های خودتون به ثبت رسونید. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، کوچه باغ‌های شهر گردشگری فیروزفت خوی.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
بر تاریخچه شهر فیروزفت از 3 محله معروف قدیمی پیره، ینگجا، تپه باشی که هر کدام دارای کوچه ها و میادین و محلات کوچک مانند میدان، سقاوا باشی، حمام آلتی، یوخاری محله، آشاقی محله، کوچه سی، نمازگاه، دانیخ قاپوسی و غیره تشکیل گردیدند. در زمان شاه اسماعیل صفوی میان ایران و عثمانی در منطقه چالدران در چند کیلومتری غرب فیروزفت جنگ سختی در گرفت. سپاهیان شاه اسماعیل برای رسیدن به منطقه چالدران از جاده ابریشم که از فیروزفت عبور می‌کرد در حرکت بودند. فرماندهی طلایه‌داران سپاه پیر محمد استاجلو سردار معروف شاه اسماعیل بودند که در فیروزفت و در کنار دو چشمه بود. اردو زدند و مدتی رو در اونجا ساکن شدند و جهت آبادانی فیروزفت خدمات زیادی انجام دادند که از جمله آنها میتوان احداث حمام محمد بی که بعدها به حمام سید معروف شد را نام برد که این حمام در خیابان انقلاب فیروزفت روبروی تا باغا باغی وجود دارد که چند پله از سطح خیابان پایین تر و به سبک قدیم و در زیر زمین ساخته شده و هنوز نیز باغی و تا چند سال پیش قابل استفاده عموم بوده است و اکنون به علت امنیت جانی و دیگر عوامل بسته شده و انتظار دارد مسئولین محترم نسبت به مرمت این بنای باستانی اقدام لازم انجام دهند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب،
تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. وجود ویرانه های کاروانسرای قدیمی در نزدیکی فیرورق نشان می دهد که این شهر در مسیر کاروان روی قدیمی قرار داشته است. فیرورق در از پیرلیق یعنی مکان دانایان بوده و به مرور زمان به فیرورق تبدیل و معروف شده است. و چون اهلی این شهر از زمانهای قدیم به ریش سفیدان و آلمان که با توجه به دایر بودن مکتب خانه ها و داشتن آلمان و مردان خدا و احترام آنان، پیرالیق را یعنی اهمیت به علم و دانش و دیانت و ایمان و تقوا را پیشه خود ساخته و در زمین‌های زرخیز خود به امر کشاورزی و باغداری و دامپروری و کسب و تجارت و دیگر مشاغل مورد نیاز جامعه همچون زنجیر ناگسستنی و در کنار هم فعالیت و در آبادانی شهر فیرورق، شهر فرزانگان و پیران و دانایان کوشا هستند. در زمان سردار ماکو به علت طرفداری مردم فیرورق از نهضت مشروطه، حکومت وقت به سردار ماکو دستور حمله به فیرورق را داد تا زهر چشمی از مردم گرفته و طرفداران نهضت مشروطه را قلق و غم نمایند. لشکر اعزامی سردار ماکو که از راه علمدار بدل آباد راهی فیرورق بودند، با موانع زیاد از جمله پر بودن راه‌ها از درختان تبریزی که جهت ایجاد مانع بریده و در راه‌های ورودی ریخته بودند و دفاع مردم مسلح به رهبری میر اسماعیل کوکمری و اسدالله خان نتوانستند کاری از پیش ببرند و پس از شکستی سخت، پشیمان و سرفکنده به مقر خود بازگشتند. یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
من باشین مردم نمی دانند، تنها حجابت فاش کرده.